بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصلی که شروع کرده بودیم عرض کردیم که دو مطلب داریم، یکی بیان حد و رسم که اینها اصطلاح شدن برای چه چیزی، و دوم این که آیا می توانیم حد حقیقی برای اشیا بیاریم، حد تام، به طوری که تمام خصوصیات ذاتی اون اشیا رو با این حد بیان کنیم. مطلب اول گذشت، مطلب دوم رو هم در جلسه گذشته مختصرا توضیح دادم ولی به تطبیقش نرسیدیم. حالا وارد مطلب دوم میشیم با توضیح مختصر که دیگه بسیاری از مطالب در جلسه گذشته گفته شده بود. عرض کردم که ایشون دو نمونه ذکر میکنن و در هر دو نمونه ثابت میکنن که حد حقیقی ممکن نیست، نمیشود که ذاتیات حقیقی اشیا رو ما به دست بیاریم و اونها رو در تعریف قرار بدیم. ممکنه یه چیزهایی رو ما گمان کنیم ذاتیان و در تعریف بیاریم، ولی خب اون تعریف در واقع تعریف حقیقی نیست. بعد از اینکه اثبات میشه این مطلب و مدعایشون که ما حد حقیقی و حد تام نمیتونیم داشته باشیم، ایشون اشاره میکنه که باید در تعاریف از رسم استفاده کرد و خصوصیات اشیا رو که ما به رسم میاریم در تعریف بیاریم. البته ما اشیا رو با حد نمیشناسیم، همونطور که بعدا خواهیم گفت اینها رو با بالعیان باید ببینیم. بسیاری از اشیا رو با حد نمیتونیم بشناسیم، اصلا با تعریف نمیتونیم بشناسیم، باید ببینیم، مشاهده کنیم، با علم حضوری بیابیم، که البته این بحث در جای خودش انشالله میاد ولی اینجا فقط اشارتاً بیان میکنن. حالا اون دو نمونهی که در جلسه گذاشتم عرض شد باز دوباره تذکر داده میشه. ایشون میفرماد که جسم را اگر بخواهیم تعریف کنیم باید به اون چه که این جسم از اون چیز مرکب شده تعریف کنیم. علمای مشیا معتقدند که جسم مرکب است از هیولا و صورت و این دو جزء رو ذاتی جسم میدونن. پس اگر بخواهن جسم رو تعریف کنن باید به همین دو ذاتی تعریف کنن، ولی این دو ذاتی رو خیلی ها منکرند یا لااقل در وجودشون شک دارند و ما تعریفی که میخوان ارائه بدیم باید تعریفی باشه که پیش همه تعریف باشه و واقع جسم رو تعیین کنه، و واقع جسم به نظر مشا اگر اون هست به نظر دیگران این نیست. پس نمیتوانیم ما اجزایی رو که مشا اجزای جسم میدونن در تعریف جسم اخذ کنیم، زیرا که معلوم نیستش که این جزء بتواند اون کل رو در ذهن همه حاضر کنه. متکلمین بعضیشون در ترکیب جسم از هیولا و صورت شک دارن، بعضی هم صریحاً منکرن، میگن که جسم مرکب است از جواهر فرده یا به تعبیر فلسفی از اجزای لایتجزا و ترکیب جسم از ماده و صورت یا هیولا و صورت رو منکرن. قدمای از فلاسفه معتقد بودند که جسم مرکب نیست بلکه بسیط است و عبارت است از مقدار جوهری. مقدار جوهری مقداری است که در جسم حاصل است و تغییر نمی کند. اگر شما شکل جسم را تغییر بدید مقدار عوض نمیشه. مثلا اگر جسمی با یه مومی ساخته شده باشه، شما این به صورت مکعب باشه به صورت کره درش بیارید یا برعکس یا به صورت مخروط در بیارید، شکل عوض میشه، مقدار ظاهری، مقدار عرضی عوض میشه، ولی مقداری که در این موم بوده اون مقدار یه مقدار اصلی بوده که عوض نمیشه، یعنی اون چیزی اضافه و یا کم بهش نمیشه. اون مقدار اصلی که قابل تغییر نیست باش میگیم مقدار جوهری، اون مقداری که بر اثر تغییر شکل تغییر میکنه بهش میگیم مقدار عرضی. اون مقدار عرضی ذات جسم نیست، عارضه بر جسمه، ولی اون مقدار جوهری ذات جسمه و و پس قدما معتقدند که ذات جسم همون مقدار جوهریست و جسم به این ترتیب بسیطه مرکب نیست. خب وقتی دو تا مخالف وجود داره، یکی قدما یکی متکلمین، حالا شاید بیش از این مخالف هم وجود داره که حتما وجود داره، چگونه میتوانیم جسم را تعریف کنیم به ماده و صورت؟ یعنی جسم رو به دو جزئی که خیلی ها منکرش هستن و بعضی ها درش شک دارن نمیشه تعریف کرد. بعد میفرمان که جسم رو در واقع باید با عوارضش با لوازمش تعریف کرد، لوازمی که تماما محسوسند، مثلا رنگ و شکل و امثال زاله که محسوسند، جسم رو با اینا تعریف کرد. اگر جسم خاصیه مثلا به طعمش هم میشه تعریفش کرد، به رائحش هم میشه تعریفش کرد و امثال زالش. پس تمام اون اموری که ما در تعریف جسم میاریم و جمع میکنیم، تمام اون امور محسوسند و لوازم جسمند. بنابراین ما جسم رو به لوازم محسوسش تعریف میکنیم که تعریف ما میشه رسمی، نه تعریفش کنیم به اون اجزاء داخلی و ذاتیات تا تعریف بشه حدی. بنابراین راه تعریف حدی در جسم بسته است، به این بیانی که گفتیم. بعد دو تا مثال دیگه میزنن، مثال به آب میزنن و هوا، که اینا هم جسم هستند منتها جسم خاصن. اینا رو هم نمیشه تعریف کرد با اون تعریفی که مشا معتقدن. آخه در جسم خاص، در جسم عام تعریف میکنیم به قول مشا جسم رو به ماده و صورت جسمیه، ولی در جسم خاص تعریف میکنیم به ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه، که صورت نوعی هم دخالت میکنه. ایشون نه که صورت نوعی هم قبول نداره، در آینده درباره صورت نوعی بحث میکنه. بعد از اینکه جسم رو گفت که قابل تعریف نیست، جسم های خاص رو هم میگه قابل تعریف نیستن، مثل آب و هوا رو هم میگه قابل تعریف نیستن، چون اجزای اینها هم اجزایی نیستن شناخته شده و مورد اعتراف همه. همونطور که در جسم اختلاف داریم، در جسم خاص هم اختلاف داریم. ما جسم خاص رو هم قبول نداریم که مرکب باشه از ماده و صورت، ما اونها رو هم بسیط میگیریم، آب رو هم بسیط میگیریم، هوا رو هم بسیط میگیریم. منتها تفاوت آب و هوا رو نه به صورت نوعیه بلکه به کیفیت میدونیم. ایشون در جای خودش بحث میکنه، میگه تفاوت اجسام خاصه به کیفیتشونه، نه به صورت نوعی. اصلا صورت نوعی ما نداریم. همه اجسام در مقدار جوهری که امر وسیط شریکن و در کیفیات با هم اختلاف دارن. این نظر ایشونه. مشا گفتن اجسام در جسم مطلق شریکن که مرکب است از ماده و صورت جوهری و صورت جوهری، اما در صورت نوعیه با هم تفاوت دارن. تفاوتشون به صورت نوعیه نوعی هست. ایشون قبول نداره تفاوت به صورت نوعی باشه، تفاوت رو میگه به کیفیات. بنابراین تعریف جسم خاص هم به ماده و صورت جسمیه و صورت نوعی تعریف درستی نیست، بنابر نظر ایشون و بنابر نظر خودم ها. پس نه مطلق جسم رو میشه تعریف کرد، نه جسم خاص رو میشه تعریف کرد. بعد از اینکه ایشون این بیان رو ذکر میکنه، میفرماد که تمام اشیایی که جسم در اونها دخالت دارد، مثل معادن، مثل نباتات، مثل حیوانات، اینا هم قابل تعریف نیستن. چرا؟ چون یه جزشون جسمه و جسم همونطور که توجه کردیم دیدیم که قابل تعریف نیست. اگر جسم قابل تعریف نیست، موجوداتی هم که یک جزشون جسمه اونا هم قابل تعریف نیستن. پس نتیجه میگیریم که کل اشیا، سلام علیکم، کل اشیاء عنصری از قابلیت تعریف در آمدن، هیچ کدوم قابل تعریف نیستن. بعد این مطلب رو اضافه میکنیم، اگر جسم و اموری که از جسم ساخته شدند با اینکه محسوسند و در دسترس ما هستند قابل تعریف به تعریف حدی نیستند، فکیفه به مثل نفس و عقل که اونها از دسترس ما بیرونند، اونها چگونه قابل تعریف حدی باشند؟ فثبته که هیچ یک از موجودات رو نمیشه تعریف حدی کرد، نه اون جسم ها رو، نه اون نفس رو که تعلق به جسم داره، نه عقل رو که مجرد از جسمه، هیچ کدوم رو نمیشه تعریف کرد. و ما موجودی هم غیر از این ستا در جهان خارج نداریم، پس هیچ چی رو نمیشه تعریف کرد به تعریف حدی. اگر بخوام تعریف کنیم به تعریف رسمی و با استفاده از خصوصیات و لوازم باید تعریف کنیم. این نمونه اولی بود که ایشون ذکر میکنه و در این نمونه منکر همه تعاریف حدیه میشه، یعنی معتقد میشه که هیچ تعریفی حدی برای هیچ موجودی وجود نداره و اینکه مشا تعریف حدی کردن درست نیست. مشا هم بله اعتراف کنم به اینکه درست نمیشه تعریف کرد، ولی خب بعضی چیزا رو تعریف کردن. نه اشیا بعضیشون بسیطن بعضی بسیط نیستن، ایشون همه اشیا رو بسیط نمیدونه، جس رو بسیط میدونه، بعضی از عناصر رو بسیط میدونه، ولی مرکبات عنصری معتقده مرکبات عنصری به نظر ایشون مرکبن، ولی به تعریف حدی نمیشه تعریفشون کرد. چرا؟ چون بالاخره یه جزشون جسمه، جسمی که نشه تعریف کرد این مرکب رو هم نمیشه تعریف کرد، چون بالاخره یه جزش جسمه. شما اگه بخواید مرکب رو تا تعریف تام بکنید بعد اجزایش هم تعریف بشه، یکی از اجزای جسم قابل تعریف نیست، پس این مرکب قابل تعریف نیست. در اموری که ترکیب از جسم نیستن مثل نفس و مرکب از جسم نیستن مثل نفس و عقل، ایشون این دلیل رو نداره. دلیلش اینطوری میگه، میگه اگر جسمی که در دسترس شماست و امور مرکب از جسمی هم که در دسترس شما قابل تعریف حد نباشن، فکیفه به نفس و عقل که از دسترس شما بیرونند. اونه دیگه نمیگه چون از جسم تشکیل شده قابل تعریف نیست، میگه از دسترس شما دورند، چجوری میخوان تعریفش کنیم؟ پس جسم رو میگه قابل تعریف نیست، اشیاء هم که جسم درشون دخالت داره قابل تعریف نیستن. اینو که روشن کرد وارد این بحث میشه که اموری هم که جسم نیستند به خاطر اینکه از دسترس ما بیرونن قابل تعریف نیستن، نتیجه میگیره پس کل اشیاء اینچنین هم که قابل تعریف نیستن، چه جسم باشد، چه جسمانی باشد، چه متعلق به جسم باشد که نفس، چه مجرد از جسم باشد که عقل، هیچ کنون قابل تعریف نیستن. ایشون اجسام وسیع‌تر هم قابل تعریف نمیدونه. تعریف حدی اجسام مرکب راستی هم قائله، موالید ثلاث رو مرکب میدونه، عناصر رو اربعه نمیدونه، عناصر سه تا میدونه. نار رو ایشون قبول نداره، نار رو ایشون قبول نداره، ایشون میگه نار عبارت هست از هوای گرم و هوا دو قسمه، هوای گرم هوای معمول، و نار رو اصلا قبول نداره، وجود نار رو معتقد نیست. چه نار جزئی، همین نارهایی که ما روشن میکنیم، چه نار کلی که دور هوا رو احاطه کرده که مشابهش معتقدن، ایشون هر دو رو منکره. هیچ ناری را اصلا ایشون قبول نداره، میگه نار یعنی هوای داغ. افلاک رو نه، افلاک رو نه تا میدونه، طبقات عناصر رو سه تا میدونه، طبقات عناصر رو دیگران چهار تا قرار میدن، ایشون سه تا قرار میده، ولی افلاک رو نه، طبق همون نظر دیگران قبول داره، نه تا فلک قائل، از قمر تا فلک اطلس. خب رسیده بودیم به صفحه 57 صفحه 10. و علم ان الجسم مثلا، از جسم شروع میکنه، بعدم البته وارد جسم های خاص مثل آب و هوا میشه. و علم ان الجسم مثلا اذا اثبت له مثبت جزءا، اگر مثبتی برای این جسم جزئی را ثابت کرده باشه، مثبت مثل معلم اول و اتباعی من المشائین، جزءم کالهیولا و صورت البسیطتین الغیر المحسوستین، اگر مثبتی برای جسم جزئی را که عبارت از هیولا و صورت است ثابت کرده باشد. خب سوال میشه اگه معلم اول و اطباهی من المشائین دو جز رو برای جسم ثابت کرد، میفرماد بله، لذهاب هم الا ان کل جسم طبیعی مرکب من هم، اینا معتقد شدن، معلم اول و اطباهش معتقد شدن که هر جسم طبیعی مرکب است من هم، جسم صناعی رو کار نداریم، جسم طبیعی مرکب است من هم، جسم صناعی که مثلا صندلی باشه اون چوبش جسم طبیعی است، مرکب است من المادت و صوره، ولی خود جسم صناعی رو مرکب میدونن از ماده‌ای که چوبه، ماده ثانی که چوبه و صورتی که عبارت از شکل هست، ولی شکل رو دیگه جزء جسم قرار نمیدن، جزء جسم طبیعی قرار نمیدن، جزء جسم صناعی قرار میدن و جسم صناعی رو تعریف حدی براش خیلی معتقد نیستن.
هیولا و صورت هر دوتاش غیر محسوس هم.
بله، صورت جسمی غیر محسوس،
صورت
هیولا هم غیر محسوسه. بله، هیولا محسوس نیست، مرکب محسوسه. خدا هیولا محسوس نیست، صورت هم محسوس نیست، مرکب این همه محسوسه. بله مرکب من هم البته اختلافیه، نوعا میگن اون مرکب هم محسوس نیست، عارض اون مرکب محسوسه، مثلا شکل محسوسه، لون محسوسه، خود مرکب یعنی جسم محسوس نیست. ما حسی که بتونیم جسم رو بشناسیم نداریم، ما ظاهر جسم رو میشناسیم که لون باشه یا شکل باشه، بعضی اینطوری میگن. حالا شاید کسانی هم پیدا بشن که من بگن جسم رو هم ما حس میکنیم، یا مثلا به لامسمون زبری و نرمی، یا مثلا همواری ناهمواری جسم رو حس میکنیم، یا مثلا به ذائقمون طعمش رو حس میکنیم. بالاخره خود جسم گفتن محسوس ما نیستن. خب این یشک کفیه بعض الناس و ینکره بعض هم صفت هست برای جز، جواب ازا نیست، جواب ازا بعدن میاد. جسم رو اگر مثبتی برایش جز ثابت کند، جزئی که این صفت دارد، یشک کفیه بعض الناس که عبارت از متکلمین و غیره هم هستن، و ینکره بعض الناس بعض دیگر ناس که عبارت از باز متکلمین و قدما هستن که توضیح میدیم، و در بعض نسخ و ینکره بعض الناس داره، به جای بعض هم بعض الناس داره. اون منکرین کیا هستن؟ ای من المتکلمینی که رفتند به این که جسم مرکب است من الاجزاء التي لا تتجزا، جسم مرکب از اجزای لا تتجزا گرفتن و اجزای لا تتجزا را جوهر جواهر فرده نامیدن و گفتن جسم مرکب است از جواهر فرده. و باز و من القدما، من المتکلمینی که جسم را مرکب از صورت و ماده نگرفتن بلکه مرکب از اجزای صغار لا یتجزا گرفتن، یک. و من القدمایی که اصلا جسم مرکب نگرفتن، جسم را بسیط قرار دادن. القائلین به ان الجسم هو نفس المقدار، خود مقدار میشه جسم. کدوم مقدار؟ مقدار عرضی؟ نه، مقدار جوهری. از ثابت الغیر المتغیر، از ثابت ال... بله از ثابت الغیر المتغیر، مقداری که ثابت باشد و تغییر نکند. عرض کردم مقدار جوهری ثابت است و تغییر نمی کنه، مقدار عرضی تغییر می کنه. وقتی این مو رو شما به شکلهای مختلف تر میارید، مقدار عرضی تغییر می کنه، ولی مقدار جوهری که همون موم انباشته شده است، اون تغییر نمی کنه. شما چیزی از خارج به این موم اضافه نمی کنید، یا چیزی از این موم نمی کنید، شکلها رو که عوض می کنید، اون مقدار عرضی عوض میشه، ولی مقدار جوهری تغییر نمی کنه. اگر شما مثلا فرض کنید مکعبی داشتید، این رو مکعب مستطیل کردید، شما از عرض کم کردید به طول افزودید، چیزی به خود مو اضافه نکردید، بلکه به طول عرض یه چیزی اضافه کردید. اون اضافه کردن به طول عرض باعث تغییر مقدار عرضی میشه، مقدار جوهری تغییر نمی کنه. سه متر مکعب مقدار جوهری، حالا شما این عوضش کنید، کرش کنید یا شکل دیگه‌اش کنید، اون سه متر مکعب که این جسم مشتمل برش هست تغییر نمی کنه.
جرم چیزی که زبط در اون ذریعه جای شتاب جاذبه میشه، میشه وزن. جرم ثابته در تمام عالم، هر تفاوت میکنه، اون چیزی که تفاوت میکنه تو جرم نداره،
هر تفاوت
هم حالا جرم یا مقدار جوهری یه بی نداره،
جوهری با جرم
میکنه. بله
نه چونی که از اطال مفرمایی حجم میفرمایی،
حجم نه، حجم هم مقدار عرضیه، حجم مقدار عرضی است.
شما فرض مثلا از طولی یه طرف کم می‌کنید به یه طرف دیگه اضافه می‌کنید، حجم رو در واقع تغییر نمی‌تونید بدونی که حجم رو قیافه حجم رو تغییر می‌کنید.
قیافه تغییر می‌کنه، شاید حجم تغییر نکنه، شاید هم یه وقتی مثلا حجم تغییر بکنه. مثلا فرض کنید شما این چیز رو، این موم رو یه خورده می‌کشید که بینش خلل و فرج پیدا میشه، این در این صورت حجم عوض میشه، ولی باز اون مقدار جوهری عوض نمیشه، مقدار جوهری عوض نمیشه. گاهی ممکنه شما مثلا فرض کنید این مو رو فشار بدید به طوری که اون هوایی که در درون ذراتش رفته بیرون بیاد، اینا انباشته بشن، باز مقدار جوهری عوض نمیشه، ولی حجم عوض میشه و بر اثر فشردگی
در ارتباط مختلف تفاوت
جاذبه مختلفه. در بر اثر فشردگی یا بر اثر تنکی ممکنه حجم کم و زیاد بشه، ولی خود اون ماده، حالا ما اسمش می‌ذاریم ماده، اون ماده کم و زیاد نمیشه. به قول ایشون مقدار جوهری کم و زیاد نمیشه. اونی که کم و زیاد نمیشه غیر متغیر است و به تعبیر ایشون ثابت است، اون حقیقت جسمه و اون امر بسیطه که ازش تعبیر میکنیم به مقدار جوهری. ظاهرا غیر از اونن، چون بعضیشون شک دارن، بعضی نه، این صفت انکار میکنن، بعضی شک دارن، بعضی انکار میکنن. البته نوعا متکلمین منکرن، نوعا متکلمین منکر ترکیب جسم از ماده و صورت هستن و قائلا به ترکیب از اجزای لایتجزا. احتمال میدم بعضی از متکلمین مثل شهرستانی، مثل نظام، اینا یه شکایی دارن، اونا ترکیب از اجزای صغار لایتجزا رو یه توضیحاتی در موردش دادن. نقل اقوال توی نهایه مرحوم علامه شده، الان من تو ذهنم نیست، 7-8 قول ذکر میکنه. بعضی از متکلمین مثل شهرستانی و بعضی دیگر اینا تابع یک اقوال دیگر هستن، مرکب از جبار فرده نمیتونن.
خدمای
فلاسفه، منظور از خدما خدمای فلاسفه. یونکرو این جز را یشک کف، نه جزئی که من شاگفتم که لیولا و سوره اون رو منکرن، ولی جزء را تجزا رو قبول دارن. اون جزئی که ذکر کردیم منکرن، یشک و در اون جزئی که ذکر کردیم بعض ناس، و یونکر و اون جزئی که ذکر کردیم بعض ناس دیگه، ولی اصل جز معتقدن، جز لای تجزا رو قبول دارن، ولی اون جزئی رو که مشا گفتن که عبارت از هیولا و صورت اون منکرن. کما ستعرف و ذالک الجز را فی الفصل الثالث من المقالت الثالثه، که در حکومت سوم ایشون وضع هیولا رو روشن میکنه، در حکومت چهارم هم همون بحث رو تعقیب میکنه. البته در حکومت دوم بیان میکنه که حد ممکن نیست. در حکومت دوم از همون فصل، فصل سوم از مقاله سوم، بیان میکنه که حد رو، حدی که مشا گفتن حد مقبولی نیست، که اونجا بیانش رو مطالعه میکنیم انشاءالله. فل جماهیر لا یکون و اندهم ذلک الجزء من مفهوم المسمى، این جواب ایزاست. اون یشکو و یونکرو عرض کردن صفت است برای جزء و جواب ایزا نیست. جسم ازا اثبت له مثبتون جزءن، جزء چون این صفات رو دارد که یشکو فیه بعض الناس و یونکرو بعض هم، چون این صفت رو دارد، فل جماهیر لا یکون و اندهم ذلک الجزء من مفهوم المسمى بالجزء. جماهیر یعنی توده مردمی که غیر از مشا باشند، چه متکلمین، چه قدما، چه بقیه فلاسفه. پیش اونها این جزئی که مشا اثبات کردن از جمله مفهوم چیزی که جسم نامیده شده نیست. یعنی اون معنای جسم رو اگر بخواد بشکافید، میبینید در درونش این جزئی که مشا گفتن یافت نمیشه. پس نمی توانیم جسم رو به این اجزا تعریف کنیم، زیرا اگرچه این اجزا رو مشا معتقدن ولی دیگران منکرن. چرا در درون این معنای جسم این جزء وجود نداره؟ زیرا ما جزء جسم رو تعقل می کنیم دون از آلکل جزء غیر المحسوس، اما این جزء غیر محسوس رو که هیولا و صورت باشه تعقل نمی کنیم. اگر در باطن جسم این اجزا دخیل بودن، با تعقل جسم باید این اجزا هم تعقل می شدن، در حالی که ما جسم رو تعقل می کنیم ولی این اجزا رو تعقل نمی کنیم. از اینجا می فهمیم که این اجزا در درون این جسم وجود ندارن. بله دیگه، اگه می خواد جسم واقعا تعقل بکنیم و جزشم تعقل کنیم، اگه تعقل ما ناقص بوده بس نتونیم تعریف کنیم دیگه. مدامون هم همینه، مدعای ما اینه که جسم رو نمیتونیم تعریف کنیم. اگر ما بتونیم جسم رو واقعا تعریف کنیم، خب اجزایش رو باید بتونیم تعقل کنیم. در تعریف وقتی تعریف کردیم تعقل درست میشه. اگر شما جسم رو تعریف کردید و در این حال نتونستید اجزا رو تعقل کنید، جسم تعقل شد، اجزا تعقل نشده، معلوم شد تعریف شما تعریف درستی نبوده. نه، این شما میفرماید که این جزئی که الان شما در تعریف جسم آوردید جزئی نیست که از جسم مفهوم بشه، پس داخل در مفهوم جسم نیست. اگر میخواست داخل در مفهوم جسم باشه، باید شما وقتی جسم رو میفهمیدید اون جزء هم مفهوم میشد. توجه میکنید؟ در بس رو مفهوم رفته ها، به واقع جسم کار نداریم. اگر در شما جسم رو بخواد بفهمید، باید اجزاش رو بفهمید. وقتی میبینید جسم رو تعقل میکنید ولی اجزا تعقل نمیشه، معلوم میشه در مفهوم جسم این اجزا دخالت نداشتن، در المسمى بالجسم این اجزا دخالت نداشتن، چون اگر دخالت داشتن با تعقل اون جسم این اجزا تعقل میشدن. یعنی لوازمشو بفهمی؟ خب همین ما داریم ادعا میکنیم دیگه. ما میگیم جسم اگه بخوای بفهمی باید لوازمشو بفهمی، یعنی خصوصیات رو بفهمی. نه ما که نمیگیم جز نداره، ما میگیم اونو با دلیل دیگه درست میکنیم که جز نداره، یا با دلیل دیگه ثابت میکنیم که جز اجزای لایتجزا داره یا نه. ما میخوام بگیم که جزئی که بتونیم که تعریف بیاریم نداریم، جزئی که بتونیم که تعریف بیاریم نداریم. حالا آیا اصلا جسم جز داره یا نداره، اون بحث دیگه است که در جای خودش مطرح میشه، که در جای خودش هم بحث میکنیم. ما وقتی که جسم رو مقدار جوهری میدونیم و بسیط قرارش میدیم، اونجا مدعی میشیم که جسم نداره، جز نداره. یا وقتی که متکلم جسم و مرکب از اجزای صغار میدونه، مدعی میشه که این دو جزئی که مشا گفتن جزء جسم نیستن. فالجماهیر لا یکون عندهم ذلک الجزء من مفهوم المسمى بالجسم، زیرا که جسم رو تعقل میکنیم دون ذلک الجزء غیر محسوس، این جزء غیر محسوس رو تعقل نمیکنیم. از اینجا میفهمیم که در مفهوم جسم این دو جزء دخالتی ندارن، و الا اگر ما جسم مفهوممون باقی میشد، باید این دو جزء هم مفهوم باقی میشدن. بل لا یکون الاسم، ای اسم الجسم، ظاهرا جسم درسته، من نسخه قدیمو نگاه نکردم ببینم که جسم درسته یا جنس، ولی جنس اینجا مناسب نیست، همون جسم باید باشه. بازم بیادم باشه نگاه کنم انشاءالله. بل لا یکون الاسم، یعنی اسم الجسم، عند الجمهور موضوعا الا لمجموع لوازم محسوسه للجسم. اسم جسم رو اسم قرار دادن برای مجموع لوازمی که حس میشه، اسم قرار ندادن برای اجزایی که هیچ کدوم مفهوم نمیشن. از مجموع لوازمی که تصوروه و یعنی ادرکوه من طریق الحس، بعد بر این لوازم مجموع لوازم اسم جسم نهادن. پس یک تصوری از مجموع لوازم جسم براشون حاصل شده، بعد اون مجموع رو که تصور کردن اسم جسم رو برای اون مجموع گذاشتن. اصلا در وقت اسم گذاری اون اجزا تو ذهنشون نیامده و اسم رو برای اون اجزا نذاشتن، پس جسم اسم نیست برای اون اجزایی که مشا گفتن. بنابراین اگر خواستیم جسم رو تعریف کنیم، نباید اون اجزا رو در تعریف اخذ کنیم. این بیانی بود که ایشون درباره جسم مطلق داره. حالا درباره جسم خاص هم مثل ماء و هوا همین بیان رو تکرار میکنه، میگه در اونم همینه، در مثل آب و هوا هم ما ترکیب این دو جسم رو از ماده و صورت قبول نداریم، در اونها هم معتقدیم که جسم عبارت هست از مقدار جوهری که امر ثابته و تفاوتشون هم به همون کیفیات خاصه. یعنی آب با هوا تفاوت کیفی دارن، تفاوتشون به صورت نوعیه نیست، که اینا رو از خارج عرض کردم. ثم ان كل واحد من الماء مثلا او الهواء که جسم خاص هستن، اذا ثبت ان له اجزاء غیر محسوسه، اجزاء غیر محسوسه که ينكرها بعض الناس، فتلك الاجزاء عندهم لا مدخل لها فيما يفهمون منه. اگر ثابت شود که برای این آب، برای هر یک از آب و هوا اجزای غیر محسوسه است که بعض الناس این اجزا رو انکار میکنن، کل اوائل من القدما و المتکلمین من المتأخرین که بحثشون شد، که متکلمین معتقدن به ترکیب از اجزای صغار و قدما معتقدن به بساطت جسم، هیچ کدوم معتقد نیستن به اجزای غیر محسوسه. اگر آب و هوا رو هم بعضی ها ادعا بکنن که از اجزای غیر محسوسه مرکب است، چون دیگران منکر این چنین ترکیبی هستند، فتلک الاجزاء عندهم یعنی عند المنکرین، فتلک الاجزاء یعنی حیولا و صورت، عندهم یعنی عند المنکرین، عند المنکرین و از اون هست دیگر، لا مدخل فتلک الاجزا لا مدخل لها فی ما یفهمون من، یعنی برای این اجزا دخالتی نیست در آن چه که این منکرین یفهمون من ها، یعنی من الماء و الهوا، از هر یک از آب و هوا، یعنی من ذلک الجسم، من ذلک الجسم یعنی همین آب و هوا، لأنهم یفهمونه، یعنی هر یک از آب و هوا رو تصور میکنن دون تلک الاجزا، بدون اینکه این اجزا رو تصور کنن. همون حرفی که ایشون درباره مطلق جسم گفت درباره آب و هوا هم گفت، هیچ فرقی نکرد جز اینکه اون نمونه آن بود، این دو تا نمونه خاص بودن، الا تفاوتی نداشت. ایشون میفرماید که به طور کلی هر جسمی که شما ملاحظه میکنید، چه حال جسم مطلق باشه چه جسم خاص باشه، وقتی تصورش میکنید اجزایش به ذهنتون نمیاد، اجزای کذایی که مشتاق. بنابراین چگونه میتوانید بگویید که جسم در واقع مرکب است من الهیوله و صورت، و بعد جسم رو هم به هیوله و صورت تعریف کنید؟ تا اینجا ایشون ثابت کرد که جسم قابل نیست که به هیوله و صورت تعریف بشه، یعنی ما یه تعریف حدی از جسم نمیتونیم ارائه بدیم. حالا از این به بعد میخواد بقیه موجودات رو که جسم جزءشونه اونها رو هم به همین حکم ملحق کنه و بگه که اونها هم قابل تعریف حدی نیستن. میفرماد که مرکبات عنصری مثل معادن، مثل نباتات، مثل حیوانات تماماً از جسم تشکیل شدن. جسم اصلا با یه چیزی، خب اگر جسم قابل تعریف نباشه این مرکبات عنصری هم قابل تعریف نیستن، همونطور که عناصر قابل تعریف نیستن مثل آب و هوا، عناصر بسیطه مثل آب و هوا قابل تعریف نیستن چون جسم مطلق بر اونها مأخوذه، عناصر مرکبه هم مثل معادن و نباتات و حیوانات اونها قابل تعریف نیستن چون جسم مطلق در اونها مأخوذه. پس کل موجوداتی که مربوط به این عالم طبیعتند چنین حکمی دارن که قابل تعریف حدی نیستن. بعد اضافه میکنه که نفس و عقلم، که جسم که در دسترس شماست قابل تعریف حدی نیست، پس نفس و عقلم که از دسترس شما بیرون اونام قابل تعریف حدی نیستن. نتیجه میگه که کل موجودات این چنینن که قابل تعریف حدی نیستن. خب بعد از این که ثابت کرد که جسم قابل تعریف حدی نیست، مطلب رو تعمیم میده، و کل حقیقت جرمیتن، هر حقیقتی که یک جزءش جرم باشد، ایمن المرکبات، یعنی همه ی حقایق مرکبات، مرکبات عنصری.
خود این من بیانیت
بله
من بیانیت
بله ایمن المرکبات نوعا ای رو نمیاره توی این کتاب، ولی خب اینجا آورده دیگه، غالبا نمی آورد حالا اینجا آورده. و کل حقیقت جرمیه ازا کان الجسم و احد اجزاها، وقتی جسمی که از اجزایش باشه، و حال او ای و حال الجسم کما سبق، در حالی که جسمم وضعش این بود که گفتیم من کونه موضوعا لامور ظاهرت عند الجمهور، در نزد توده علما و عوام جسم وضع شده برای اون مجموعه امور محسوسه، وضع نشده برای حیولا و صورت. وقتی وضع جسم این چنین است، مرکبات از جسم هم همین وضع رو پیدا میکنن، یعنی اگر نتونستیم جسم رو به حیولا و صورت تعریف کنیم، به جنس و فصلی که جنسش از حیولا گرفته شده، فصلش از صورت گرفته شده، نتونستیم تعریف کنیم، حقایق جرمیه را هم که یک جزءشون جسم نمیتونیم تعریف کنیم. شاید نمیدونم، من نگاه نکردم، میتونه مال شارح باشه، میتونه هم مال مصنف باشه، ممکنه مصنف خودش مرجع ضمیر رو بیان کرده باشه، ممکنه مرجع شارح گفته باشه. اذا کان الجسم، بله، و کل حقیقت جرمیه اذا کان الجسم احد اجزاها، در حالی که حال جسم هم همونی که گفته شد، که اون چیزی که گفته شد این بود که جسم وضع شده لامور ظاهرتا عند الجمهور. فما تصور الناس منها، اگر حقیقت جرمیه از جسم تشکیل شده باشد، در حالی که جسم مجموعه امور ظاهر است، پس آنچه که مردم منها، یعنی از این حقیقت جرمیه تصور میکنند، چیزی جز امور ظاهره اندهون نیست. فما ماش نافی است، فما تصور الناس منها الا امورا ظاهره عندهم. اگر جسم این چنین است که ازش مردم جز امور ظاهره رو تصور نمی کنن، حقایق جرمی هم اینطوره که از حقایق جرمی هم مردم جز امور ظاهره رو تصور نمی کنن. یعنی اون جزئی که هیولاست و صورته، اون نه در جسم تصور می شود نه در حقایق جرمی تصور می شود. آنچه که در جسم تصور می شود همین امور ظاهر است. پس آنچه هم که در حقایق جرمیه که یک جزشون جسم تصور می شود، اون هم باز امور ظاهر است. هیل مقصود به تسمیت للواضح، همون امور ظاهر مقصود بوده اون وقتی که واضح این جسم را یا اون حقایق جرمیه را وضع می کرده. پس حقایق جرمیه و همچنین جسم وضع نشده بودن برای اون اموری که محسوس نیستن، یعنی برای هیولا و صورت، بلکه وضع شده بودن برای اون امور محسوسه. بنابراین جسم را اگر می خواهی تعریف کنی باید با این امور اگر می خواهی بشناسی باید با این امور محسوسه بشناسی و این امور محسوسه رو باید حس بکنی. نمی شود جسم رو با تعریف به اجزایی که بعضی ها در شک دارن و بعضی ها انکارش میکنن معرفی کنی. همچنین حقایق جرمی هم نمی شود با این اجزا معرفی کرد. خب پس تا اینجا روشن شد که محسوسات رو چه جسم باشن چه حقایق جرمیه باشن که جزشون جسمه، محسوسات رو نمی شود با تعریف حدی تعریف کرد، بلکه محسوسات رو باید با حس ظاهری و با علم حضوری یافت. با تعریف و علم حصولی نمیشه محسوسات رو درک کرد. اگر حال محسوسات که در دسترس ما هستن چنینن که با تعریف های حدی قابل معرفی نیستن، فکیف به غیر محسوسات مثل نفس و عقل، اونها رو چگونه شما به توسط حد میخواد معرفی کنی؟ اونان به توسط حد معرفی نمیشن. فثبته که هیچ موجودی رو با حد نمیشه تعریف کرد، چه موجود محسوس باشد چه موجود غیر محسوس باشد. فاذا کان حال المحسوسات فی تعریفها به ذاتیات و الاجزاء غیر المحسوسه کذا، اگر حال محسوسات این چنین باشد در این که نتوانیم تعریفشون کنیم به ذاتیات و به اجزای غیر محسوسه، چنانچه طریقه مشائین این است که تعریف میکنن، طریقه مشائین اینه که تعریف میکنن به ذاتیات و تعریف میکنن محسوسات رو به اجزای غیر محسوسه. ولی وقتی که حال محسوسات این چنین باشد فصعوبته و عدم حصول الیقین، یعنی تعریفشون سخت باشه و ما یقین نداشته باشیم به این که تعریف همین تعریفی است که شده، نمیگه تعریف ممکن نیست، میگه تعریف یقین آور نیست. چرا؟ چون که اجزایی که شما در تعریف اخذ میکنید بعضی ها مشکوکن و بعضی ها منکرن. خب مشکوک رو در تعریف اخذ کردن که یقین آور نیست، به طریق اولا منکر رو در تعریف اخذ کردن یقین آور نیست. پس تعریفی که مشاعر ارائه دادن هیچ کدوم یقین آور نیست، نمیخوام بگیم باطله، ولی بالاخره نمیتونه حقیق حق مطلب رو ادا کنه. اگر حال محسوسات چنین باشد فکیف حال و مالا یحس شیء منه اصلا، چیزی که خیلی از خصوصیاتش محسوس می شود نمیشه تعریف حدی براش آورد، تعریف یقینی حدی براش نمیشه آورد. فکیفه به حال کسی موجودی که هیچ چیزش محسوس نیست، مثل عقل، مثل نفس که هیچ جزء محسوس یا جزء نداره یا اصلا محسوس نیست، هیچ چیز محسوس نیست، حتی لوازمش محسوس نیست. عقل نه خودش محسوسه نه لوازمش محسوسه، نفس هم میتونه، نفس هم نه خودش محسوسه نه لوازمش محسوسه. حالا جسم اگه خودش محسوس نبود لااقل لوازمش محسوس بود، باز نتونستیم تعریفش کنیم. این عقل و نفس که حتی لوازمشون هم محسوس نیست چگونه میتونیم تعریف کنیم؟ اونم تعریف حدی، محسوس نیست دیگه. اونی که میبینید محسوسه لوازم بدنه، لوازم نفس محسوس نیست. فکیف حال و ما لا یحس شیء منه اصلا، چگونه از حال موجودی که هیچ چیزش محسوس نیست، نه خودش نه لوازمش، که اون چی که محسوس نیست هیچ چیزش عبارت هست از جواهر عقلیه و نفسیه. یعنی یکون این فکیف حال و ما لا یحس رو داره معنا میکنه، یعنی یکون و تعریفها بالحد علا ما یذکره المشاءون اصعب، اگر محسوسات تعریف حدیشون صعب باشه تعریف حدی این جواهر عقلیه و نفسی اصعب است. مشا هم محسوسات رو تعریف حدی میکنن هم این غیر محسوسات رو تعریف حدی میکنن. ایشون میفرمان تعریف حدی برای محسوسات صعب است و برای غیر محسوسات اصعب است. خب این نمونه اول بود که در این نمونه توجه کرد ایشون به این صورت وارد بحث شد که گفت جسم را نمیتوانیم تعریف حدی بکنیم، و بعد گفت آنچه که جسم جز اش باشد نیست اون رو هم نمیتونیم تعریف حدی بکنیم، و بعد اشاره کرد اگر محسوسات چه جسم چه آنچه که جسم درش دخیله تعریف حدی نداشته باشن یا تعریف حدیشون مشکل باشه، فکیفه حال غیر محسوسات که اونها هم تعریف حدی نخواهند داشت، تعریف حدیشون مشکل تر خواهد بود. فثبت که کل موجودات این چنینن که تعریف حدیشون مشکله و تعریف حدیشون یقین آور نیست. حالا وارد نمونه دوم میشه. در نمونه دوم همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم ایشون انسان رو به عنوان مثال مطرح میکنه، میفرماد که انسانیت انسان به چی تحقق پیدا میکنه؟ آیا به حیوان تحقق پیدا میکنه یا به ناطق یا به هر دو؟ شما یه مشا میگید به هر دو تحقق پیدا میکنه، ما رسیدگی میکنیم میگیم حیوان موجودیست محسوس که یک جزءش جسم است. حیوان وقتی میخوام تعریف کنیم میگیم جسمان نامن متحرکون به اراده حساس، یک جسم جزش جسمه. جسم رو با این بیانی که الان گفتیم نمیتونیم تعریف حدی کنیم، پس تعریف حیوان رو هم نمیتونیم تعریف حدی کنیم. بنابراین حیوان که یک جزء انسانه تعریف حدی نداره. میام سراغ ناطق. ناطق رو هم میفرماد که امیر سرازی، ناطق امیر سرازی که چنانچه در جلسه گذشته گفتم یا ناطق رو معنی متکلم میگیرید یا ناطق رو معنی مدرک کلیات میگیرید. تکلم از مقوله فعله، ادراک فعلیات از مقوله کیفه، کیف نفسانیه. هیچ کدوم از این دوتا جوهر نیستن، هر دو عرضن. پس ناطق هم عرضه، جوهر نیست. وقت ناطق رو چگونه میتونید فصل جوهر قرار بدید؟ ناطقی رو که عرض است چگونه فصل انسانی که جوهر است قرار میدید؟ بنابراین دو جز شما در تعریف انسان میارید، یکی حیوان یکی ناطق، در حالی که خود حیوان تعریف حدی نداره. ناطق هم که در تعریف انسان اخذ شده اون تعریف درست اخذ نشده، چون تابع انسانه، نه داخله در انسان، نه انسان تابع او باشد. اگر جز باشه انسان تابع اوست، اما چون عرض است او تابع انسان است. چیزی که تابع انسانه که ذاتی انسان نیست، ذاتی انسان مقدم است بر انسان، هم در تعقل هم در تحقق، که قبلا هم توضیح دادیم که اجزا بر کل مقدمند هم در تحقق هم در تعقل. پس اگر ناطق ذاتی انسان باشد باید مقدم بر انسان باشد، در حالی که ناطق تابع انسانه و مؤخر از انسانه، پس ذاتی اون نیست، عرضیه. اگر عرضیست در تعریف اخذ نمیشه. پس دیدین دو جز در تعریف انسان اخذ کردید که یکی از این دو جز اش اصلا قابل تعریف حدی نبود چون مبتنی و جسم بود و جسم قابل تعریف حدی نبود، یه جزء دیگرش امر عرضی بود. پس تعریف حدی برای انسان ممکن نیست. وقتی تعریف حدی برای انسان ممکن نیست، در حالی که انسان به خودش آگاه تر است تا به چیزهای دیگر، وقتی ما به اون چه که آگاه تریم نسبت به اون چه که آگاه تریم نمیتونیم یه تعریف حدی ارائه بدیم نسبت به اشیایی که علم ما به اونها دیرتر تعلق میگیره، سختتر تعلق میگیره، چطوری میتونیم تعریف حدی ارائه بدیم؟ اینم نمونه دوم که توجه شدید در این نمونه انسان رو ایشون مطرح کرد و تعریف حدی رو برای انسان نفی کرد، و بعد گفت اگر تعریف حدی در انسان نفی میشه در غیر انسان به طریق اولا باید نفی بشه، زیرا ما که داریم انسان رو تعریف میکنیم یعنی خودمون رو تعریف میکنیم، تعریفمون نسبت به خودمون درست نیست. اگر تعریفمون نسبت به خودمون درست نیست، توقع داریم که تعریفمون نسبت به چیزهای دیگری که ما علممون نسبت به اونها کمتره درست باشه. ما نسبت به خودمون آگاه تریم تا نسبت به چیزهای دیگه. نسبت به اینی که آگاه تریم نمیتونیم تعریف درست ارائه بدیم، تا چه برسه به نسبت به چیزهایی که آگاه تر نیستیم. پس با این نمونم ثابت کرد که تعریفهای حدی که ما از اشیاء ارائه میدیم هیچ کدوم متعقل نیستن، چون در مورد انسانش گرفتار شبهه شد، در مورد بقیه هم به طریق اولا گرفتار شبهه میشه. ثم الانسان اذا کان له شیء بهی تحققت انسانیته، اگر انسان چیزی برای او، برای انسان چیزی باشد، یعنی جزئی باشد که به اون جز انسانیت انسان تحقق پیدا کرده باشد، یه جزئش حیوانه که انسانیت انسان به اون حیوانیتش نیست، چون حیوان مشترکه، در غیر انسان هم هست، اما یه جزء دیگرش ناطقیته که انسانیت انسان به همین ناطقیت تحقق پیدا کرده. ثم الانسان اذا کان له شیء اون که بهی تحققت انسانیته و هو نفسه ناطقه، اگر انسان دارای این شیء باشد که محقق انسانیتشه، یعنی نفس ناطقه، و هو همین شیء که انسانیت انسان رو تأمین میکنه، اعنی حده المذکور، اعنی حده المذکور، این مجهول است للعامت و الخاصت من المشاهین، خود همین جز مجهوله. بله هوه یعنی این شیئی که انسان است، نه درست گفتم، همون شیئی که ناطق است، و هوه ای زارکش شیئ، گفتیم انسان اذا کان له شیئ اون بهی تحققت انسانیتو، و هوه این شیئی که محقق انسانیت مجهول باشد للعامت و الخاصه.
تفسیر عنی حده و المذکور بده؟
بله
تفسیر عنی حده و المذکور تفسیر
نه، تفسیر بدی نیست، اشکالی نداره، حد مذکورش همون ناطقیت دیگه، البته حیوان ناطقه، ولی مهمشون ناطقیتشه.
حد و مذکور بزنید چه اشکاله؟ یعنی
نه الان بحثمون در اون نیست، بحثمون در این نیست که حد ناطق مجهوله یا نه، اون بعدا توضیح میدیم.
خب منظورشان همین باشه، یعنی به خوبه، یعنی اون شی مجهول نامه، یعنی حد اون شی هم تو باید زدید
برم،
یعنی حد ناطق ذکر شده، اینجا ذکر نشده.
بعدش میگه حیث جهل و حده و الهیوان الناطق، حد ناطق که حیوان نفع قرار ندادن، که حد انسان منظور. آخه زالکشی در عبارت چی داریم؟ در عبارت داریم لهو شیعون، خود انسان نیست، لهو شیعون اون شیع چیزیست که برای انسانه، نه خود انسان. البته این یه نسخه است دیگه، و فرض می‌گیریم این نسخه درست نیست، یعنی حده المذکور یه نسخه است، همونش که توی عبارت علامت نوشته، در وضع نسخ این عبارت نیست، در وضع نسخ هست.
بله
عرض می‌کنم دیگه، فصلا مقدمه بهش میشه اطلاق حد کرد، اشکالی نداره شما بر ناطق اطلاق حد بکنید، حد انسان بشود ناطق، اشکالی نداره.
از مجبور کلام به دست بده و مجبور اون چیزی که مجبوره منظور همون حد انسانه،
حد انسان یعنی حد، یعنی حیوان ناطقه،
یعنی حیوان. بله. اگه این بوده باشه و خوبه مسلمه به اون شیع میخورد کلام مسلمه، باید اون تفسیر شعاری مقدار به این مشکل داره و نظر نام بوده صحبت انسان رو در کانه برای اون انسان یه تعریفی
و حدی و ثم الانسان اذا کان له شیئون، شیئون رو حیوان ناطق میگیریم، یا ناطقیت تنها میگیریم، اشکالی نداره، ناطقیت تنها که بگیرید حیوان ناطقه، ناطقیت تنها که میگیرید ناطقیت تنها که نیست، حیوان ناطقه. اذا کان له شیئون یعنی حیوان ناطق که بهی تحققت انسانیتو، شارح نمیگه حیوان ناطقه، میگه نفس ناطقه است، نفس ناطقه خب حیوان ناطقه دیگه، و هو اون شی یعنی حد ذکر شده برای انسان که حیوان ناطقه، او مجهول است للعامه و الخاصه، که بحث رو ناطقه تنها نبریم، رو حیوان ناطقه بریم، چون بعداً بحثی که میکنه ایشون هم رو حیوان هم رو ناطقه، پس هم ناطق رو مطرح میکنه هم حیوان رو مطرح میکنه، پس شیئون رو که در عبارت مصنف آوردیم به معنای حیوان ناطق میگیریم، اگر شارع هم معناش کرده به هو نفس اون ناطقه، نفس اون ناطقه رو حیوان ناطق قرار میدیم، اشکالی نداره، در این یه تصرف مختصری میکنیم، وقت تمام عبارت دیگه روان میشه، اون نسخه دیگه غلط نمیشه، همه چی درست میشه. ثم انسان اذا کان له شیء اون یعنی حیوان ناطق بودن که بهی تحققت انسانیتو، و اون شی یعنی حد مذکور انسان که همون حیوان ناطقه، مجهول است للعامه و الخاصه من المشائین. چرا مجهول است؟ چون حیوانش این چنین است، ناطقش هم که عرضی است.
هیچ رو گیر میکنیم آقا یه دوره میگه تحقق از انسانیت و انسانیت انسان به همون ناطقش تحقق پیدا میکنه به حیوان ناطقش.
بله با هم دیگه به حیوان ناطقش وقتی میگیم به انسان، یعنی حیوان نمیتونه ازش بگیریم دیگه، انسانیت انسان به حیوان ناطق تحقق پیدا میکنه. البته اون رکن اصیلش هم رکن اساسیش هم اون ناطقیته. حالا هم برخواد عبارت این طوره دیگه، به این بهترین تفسیری که میشه برای این عبارت کرد هم نیست که هست
که این همه اونجور تصرف میکنه به این قوه این زادگشه دشواره یا بوده مراد موشه این مصنف از این زادگشه انسان باشه، همه عبارت صاف میشه. چرا حتی این حد انسان دید حتی مسئول انسان باشه نست؟
بعد عبارت رو توجه کنید، اون که شما الان میکنید اینطوری میشه، انسان اگر چیزی دارد که محقق انسانیتش است و این انسان مجهول است، این که خوب نیست، میخواد اون محقق انسانیت مجهوله. انسان اگر چیزی دارد که محقق انسانیتشه و اون انسان مجهوله، خب از اول محقق انسانیت برای چی گفتی؟ اگر انسان مجهول است باید حرف رو ادامه بدی، نه اگر انسان چیزی دارد که انسان مجهول است، باید بگی انسان چیزی دارد که اون چیز مجهول است. ظاهرن زالکه شیع همونطور که معنا میکنیم به همون شیعی میخوره که در عبارت مصنف آمده، به انسان مربوط نیست، همون نفس ناطقه، همون طرف ما به تحقیقت الانسانیتو. بله، جواب ازا کان لهو شیعون به این زودی ها نمیاد، منتظر جواب نباشید، وقتی رسیدیم عرض میکنم که کجاست جواب. خط 14 فکیفه یکون حال و غیرهی، اون جواب ازاست. سنبال انسان ازا کان لهو شیء اون بهی تحققت انسانیتو و اون شیئی که محقق انسانیت انسان است مجهول است للعامت و الخاصت من المشائین، اگر انسان اون محقق انسانیتش مجهول است با اینکه برای خود انسان باید محقق انسانیتش معلوم باشد، فکیفه یکون حال غیر الانسان من الجواهر العقلیت و الحسیه، اگر انسان مجهول باشه بقیه غیر از انسان به طریق اولا مجهول خواهند بود. خیلی عبارت ها طول میکشه، این وسط شرط و جزا مطالبی میاد، یه مقداری من عبارت رو گسیخته میکنه. سنبال انسان ازا کانه لهو شیء اون بهی تحققت انسانیتو و اون شیء هم مجهول باشد للعامته و الخاصه، خاصه یعنی من المشائین بیان برای خاصه است، للعامته و الخاصه که خاصه عبارت از مشائینه، حیث و جعلو حدهو یعنی حد انسان را الحیوان الناطق. خب چرا این امر مجهول است للعامت و الخاصه، چرا این حد مجهول است للعامت و الخاصه؟ به خاطر اینکه حیوانی که جز این حده غیر معلومه. بله
خاصه رو مساوی مجهولی
گرفتی؟ بله دیگه مجهول
کل مجهول و بعض مجهول،
نه مجهول للعامه یعنی توده مردم و مجهول للخاصه ای که عبارت از مشائینند که حد انسان رو حیوان ناطق گرفتند. مشائین حد انسان رو حیوان ناطق گرفتند. تعلیل رو لعلن الحیوان غیر معلومه میگی، یعنی مجهول است چون حد را حیوان ناطق قرار داده.
هم که نفس ناطق برایش مجهول بوده، هم که بودن حیوان ناطق،
یعنی نفس انسانی مجهول بوده به این دلیل که حد را حیوان ناطق قرار داده. نه این ظاهرا خوب نیست.
و حال اینم که مثلا استعداد نطق امر عرضی بوده با تمام این اومدن تعلیف این قرار دارن، پس من نمیشه که واقعا برشون مجهول بوده، خاطر همین مجهولیت اومدن
به خاطر اینکه مجهول بوده اینجور تعریف کردن.
اینجور تعریف کردن با استعداد نطق اینم به اون عبارت مصنف استفاده اضافه کنید.
ببینید دلیلی که شارح میاره غیر از اینست که شما میفرمایید لأن الحیوان غیر معلومه، چرا؟ چون حیوان حقیقت جرمی است که عهد و اجزاء الجسم است. و قبلا گفتیم و ما شأنه ذلک، هر موجودی که وضعش این چنین باشد، یعنی حقیقت جرمی باشد و جزءش جسم باشد، لا یعلم منه حقیقته، از اون موجود حقیقتش شناخته نمی شود، بلکه از اون موجود امور ظاهره شناخته میشه که متقدم بیان میشه الان گفتیم. یعنی هر موجودی که حقیقت جرمی باشد و عد و اجزایی جسم باشد، از این موجود حقیقتش رو نمیشه شناخت، بلکه از این موجود فقط یه امور ظاهره‌ای که با حس و علم حضوری درک میشه میشه شناخت، کما تقدم بیانه. پس حیوان غیر معلوم است. چون حیوان غیر معلوم است، محقق انسانیت که حیوان ناطق باشه غیر معلومه. از طرفی هم استعداد نطق ذاتی نیست که مقدم باشد بر حقیقت، بلکه عرضی است و تابع حقیقت است. ایل الحقیقت الانسانیه، تابع للحقیقه، ایل الحقیقت الانسانیه، تابع حقیقت انسانی است. خود استعداد نطق که عرضی است، اون نفس هم که حالا میفرمایید ذاتی است و اون نفس رو میخواد صورت قرار بدید، خود نفس هم امری است که فقط با لوازم و عوارض باید شناخته بشه، اون رو هم نمیشه به ذاتیات شناخت. و نفس اللتی هی مبدا هذه الاشیاء، نفسی هم که مبدا حیوانیت، مبدا استعداد نطقه، این رو هم نمیشه با حد شناخت. لا تعلم الا باللوازم و العوارض، لکون نفس غیر محسوسه. وقتی غیر محسوسه، حقیقتش برای ما معلوم نیست، بلکه باید با عوارضش و لوازمش شناخته بشه. خب اگر انسان دارای حقیقتی است شناخته نشده، تمام حرفای شارح و مصنف با همین جمله خلاصه میشه، اگر انسان دارای حقیقتی است شناخته نشده، در حالی که، ولا اقرب بابش حالی است، در حالی که چیزی به انسان نزدیک تر از خودش نیست و انسان به خودش آگاه تر از همه چیز هست، و حال انسان این چنین است که گفتیم، یعنی در این که نمیتواند خودش را از طریق مشائین بشناسد، یعنی از طریق تعریفی که مشائین کردن انسان نمیتونه خودش را بشناسه، اگر انسان دارای حقیقتی است مجهول که خودش را با این که نزدیکترین چیز به خودش هست با تعریف مشائین نمیتواند بشناسد، فکیف یکون حال و غیر الانسانی، فکیف یکون جواب ازاست. پس چگونه حال غیر انسان، چگونه از حال غیر انسان، یعنی آیا ممکن است غیر انسان رو بتونیم به تعریف مشائین تعریف کنیم؟ اگر خود انسان رو که پیش خودش معلوم ترین موجود است نتوانیم به تعریف مشائین تعریف کنیم، وضع بقیه موجودات روشنه که اونها رو نمیتونیم به تعریف مشائین تعریف کنیم. غیر انسان رو بیان میکنن من الجواهر العقلیه که لا تتعلق به شیء اصلا ولا تو هست، نه تعلق به شیئی دارد که ما از طریق اون تعلق بشناسیمش و نه هم محسوس است. حالا نفس بازی تعلقی به بدن داره، ممکن از طریق بدن بتونی لوازمی براش درست کنی و بشناسیش، اما هر تعلقی به هیچی نداره، از این طریق هم نمیشه، از طریق تعلق هم نمیشه شناخت، قابل حس هم نیست. یعنی یکون لا محاله معرفت این جواهر عقلیه به تلکت طریقه، یعنی طریقه مشا، فی قایت صعوبه. اگر شما انسان رو با تمام آگاهی هایی که به خودش داره نتونستید با طریقه مشا بشناسید و طریقه مشا برای شناخت انسان صعب بود، پس طریق مشا برای شناختن موجودات مجردی که مثل جواهر عقلیه هستن فی قایت صعوبه خواهد بود. خب ایشون همه مطلب رو اینجا نگفته. در فصل سوم از مقاله سوم، در حکومت دوم، مباحث رو ایشون مطرح میکنه و توضیح میده که اصلا نمیشه حدی رو برای انسان یا برای غیر انسان اقامه کرد و ارائه داد. اونجا بیان کامل تری میکنه، اگرچه در قاعده اشراقی هم که بعدن میخونیم بعضی مطالب میاد. الان نذکر فیه، یعنی در این بحث، ما یجب آنچه را که لازم است ما بعداً بحث میکنیم، حالا خیلی هم بحث رو تمام نکردیم. کجا بحث میکنید؟ فی الفصل الثالث من المقالات الثالثه، اگر اشاره در حکومت دوفون. آنچه که ما در این بخش گفتیم و در این جلسه خوندیم صعوبت تعریف حدی بود، که تعریف حدی تعریف مشکلی است. بعدن در این قاعده اشراقی از صعوبت ادعامون از صعوبت بالاتر میشه، یعنی میگیم که نه تنها تعریف حدی صعب است بلکه اصلا باطل است، تعریف حدی ممکن نیست. که در قاعده اشراقی که انشاءالله از جلسه بعد شروع میکنیم قاعده مشاهین رو در تعریفی کردن حدم میکنیم، یعنی قاعده شون رو از بین میبریم و ثابت میکنیم که قاعده شما اصلا باطله، نه صعبه دسترسی و قاعدتون صعبه بلکه اصلا قاعده شما باطله، که این انشاءالله در جلسه آینده باید مطرح کنیم و بحث کنیم. دانستیم، ولی این سوال خوبی بود. می فرمان که در خط پنجم داشتیم در مورد نفس و عقل می گفت لا یحس شیء منها اصلا، یعنی نه ذاتشون نه لوازمشون هیچ گونه محسوس نیستن. اما در این خط دوازدهم میگه و نفس التي هي مبدوع هذه الاشياء لا تعلم الا باللوازم والعوارض، پس معلوم میشه که عوارض و لوازمش در اختیار ما هستن. معلوم باشه که اونجا حس شدن رو نفی کرد، اینجا معلوم شدن رو اثبات کرد. معلوم شدن لازم نیست از طریق حس باشه، پس هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. نمیتونیم عوارض و لوازم نفس رو حس کنیم، ولی میتونیم به لوازم و عوارض نفس عالم بشیم از طریق غیر حس. هیچ مانعی نداره که ما حس رو در مورد نفس نفی کنیم ولی علم رو نفی نکنیم، چون علم که منحصر به حس نیست، از طریق دیگه میتونیم لوازم و عوارض نفس رو حس بکنیم. نه به تعریف حالا کار نداریم. ما شما الان گفتید این دو تا کلمه با هم مخالفه، هست که مخالف نیست. ما نمیگیم تعریفات ما از اساس حس باشه، ما اصلا بحثمون در این نبود.